از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. آیه شریف آیه 24 از سوره مبارکه انفال هست. بحث با کمک خداوند راجع به حیات و موت و زندگی و مرگ هست. البته بحث جنبه قرآنی داره، نه اینکه حیات و موت و زندگی و مرگ از نظر علوم طبیعی، از نظر بحث‌های فلسفی، اینها محل بحث ما نیست. ما اون مقداری که از قرآن مجید راجع به حیات و موت، زندگی و مرگ می شود استفاده کرد، یه مقدار اینها را بحث میکنیم. حیات و موت اقسامی داره. گاهی حیات و موت، حیات و موت فردی حساب میشه و گاهی حیات و موت اجتماعی. حیات فردی، حیات اجتماعی، زندگی فردی، زندگی اجتماعی، مرگ فردی، مرگ اجتماعی. حالا اونجایی که حیات و زندگی را حیات و زندگی فردی حساب می کنیم، اون هم باز بر دو قسم هست. حیات و زندگی فردی مادی، حیات و زندگی فردی معنوی. منظور از حیات فردی اینه که زندگی یک نفر را حساب میکنیم، زندگی یک شخص را حساب میکنیم، در برابر حیات اجتماعی که حیات یک گروه، یک جامعه، یک عده‌ای که مثلا در یک محیط زندگی میکنند، حیات اونها را بررسی میکنیم. ولیکن حیات فردی نه، حیات زید، زندگی زید، زندگی عمر، این زندگی که دارد حساب میکنیم. اون وقت در اون جایی که زندگی فرد را حساب میکنیم، زندگی یک شخص را حساب میکنیم، اونجا هم یک وقت هست که زندگی مادی او را حساب میکنیم. از اینکه یه موجودی هست مربوط به عالم طبیعت و در این نشأه‌ای که هست، از نظر حیات مادی او بحث میکنیم. یک وقت هم هست که نه، از نظر زندگی معنوی و زندگی اخلاقی و زندگی روحی او بحث میکنیم و جهات معنوی او را مورد حساب و بررسی قرار میدهیم. حالا اونجایی که حیات را حیات مادی حساب میکنیم، حیات مادی مراحلی داره، حیات مادی مرحله هایی دارد. یک مرحله از حیات مادی اون حیاتی هست که مربوط به زمین هست. از قرآن مجید که استفاده می شود، یک حیات برای زمین، خاک زمین، سنگهای زمین. اون که مربوط به زمین هست از قرآن مجید ممکن هست استفاده بشود که اینا دارای یک حیات هستند، دارای یک زندگی هستند. البته این زندگی هم زندگی مادی، یعنی یک زندگی که کاری به جهات معنوی و اینها نداریم فعلا. قرآن مجید راجع به حیات مادی زمین موارد بسیاری بحث فرموده، از جمله در آیه شریفه فرماید که فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض. راجع به ابر اول بحث فرموده است، اون وقت می فرماید که ما رندیم این ابر را به طرف بلدی که میت هست، اون وقت فاحیینا به الارض بعد موتها، احیا کردیم به وسیله اون بارانی که اونجا سرازیر میشد و سرازیر میکنیم زمین را بعد از آنی که میت بود و موت و موتان برای او ثابت بود. اینجا هر دو عبارت برای زمین بیان فرموده، هم فرموده است که احیا کردیم زنده کردیم، و هم فرموده است که بعد موتها، پس از آنی که دارای مرگ بوده است. حالا حیات زمین چه هست؟ آیه شریفه دیگری هست در سوره مبارکه حج، می فرماید که و تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. در این آیه شریفه که خوندیم قبلا و نمونه های اون آیه، هنوقت سربسته می فرما زمین را زنده کردیم، اما حالا زندگی زمین چه هست؟ ممکن هست این چند موضوعی باشه که در آیه شریفه پنج حج ذکر شده. اونجا می فرماید که می بینی زمین را که ساکت آرام افتاده است و تر الارض حامده، ولی وقتی که آب را برش می فرستیم، آب باران برش نازل می کنیم، سه حالت براش دست می ده. اول حالت اهتزاز، اهتزت. اهتزاز حرکت همه جانبه هست، یعنی یک حرکتی اگر طرف یمین باشه، طرف شمال باشه، جنوب باشه، مثلا شمال باشه، بالا باشه، پایین باشه، این حرکات مختلف را داشته باشد، مثل پرچم مثلا که وقتی حرکت میکنه حرکات مختلفی همراه دارد، این را بهش میگیم اهتزاز. اون وقت آیه شریفه میفرماید که زمین ساکت است، آرام است، ولی وقتی که آب درش ریخته می شود و از آسمان و بالا ما برش آب می فرستیم، اولین حالتی که برش دست می ده اینه که از سکوت، از اون حالتی که داشته که ساکت و آرام بوده، می افتد به یک حالت اهتزاز و جنبش برش پیدا می شه. البته این یک حالتی هست غیر مرئی، این طوریست که به نظر ما بیاد، ولی ممکن هست که با وسائل علمی هم کسانی که اهلش هستند اون اهتزاز و حرکت رو ببینند. پیش از آنی که باران بر خاک نازل بشه آرام بوده، ولی وقتی که آب برش ریخته می شود یک غلغله و غوغایی به پا میشه و ذرات خاک یک حرکت همه جانبه و جنبش سریعی براش دست میده. اون وقت حالت دویم و ربط، بالا میاد، ربوه بالا آمدن هست، شبیه آرد وقتی که آب بهش میزنند و به شکل خمیر بیرون میارن، اون وقت بعدش که یه مقدار میگذارن میگن خمیر بالا آمده است، سطحش میاد بالا، حجمش بیشتر میشه. زمین هم و خاک هم این حالت را داره که بعد از اهتزاز اون حالت ربوه هست، یعنی بالا میاد. وقتی که پا میذارن بعد از این حالت زیرش یه حالت پوچی داره که مثلا پایین میره. وقت بعد از این دو حالت وقت یک استعدادی پیدا میکنه که و انبتت من کل زوج بهیج، حالا میتواند که گلهای رنگارنگ، نبات و گیاهای رنگارنگ و مختلف و اون هم با حالت بهجت و خرمی از خودش بیرون بده و عرشبت که برویاند و انبتت من کل زوج بهیج. از این آیه شریف استفاده می شود که حیات زمین و زندگی زمین این حالتی هست که ترکیب یافته از جنبش و بالا آمدن و روییدن گیاهای مختلفی که توانایی داره که از خودش بیرون بده. خب زمین یک حالت موت و مرگ داره که افسرده افتاده، ساکت و آرام افتاده، ولی بعد حالت اینطوری براش دست میده. البته معمولا مفسرین بزرگ و محترم در سابق حیات زمین را همین سرسبز و خرم شدن و قیافه دیگری به خودش گرفتن به این معنا میگرفتن، برای خاطر که زمینی بوده که خرم نبوده، گیاه نداشته، گل نداشته، چمن نداشته، چیزی نداشته، ولی که باران میاد آب برش نازل میشه، بعد سرسبز میشه، خرم میشه، یک حالت نظارت به خودش میگیره، دلربا میشه، فریبا میشه. این حالتی که بعد از روییدن گیاه و گل برای زمین دست میدهد حیات زمین را اون معنا میکردند، ولیکن بعید نیست که اون معنای اول که کردیم اقرب باشه یا هر دو مثلا منظور باشه. خب این یک مرحله از حیات است که قرآن مجید ذکر فرموده. مراحل دیگری از حیات داریم که اینها روشن هست، وجدانی هست، ما میدانیم که اینها یک نحوه حیات و یک نحوه زندگی دارند. زندگی نباتات، درختها و گیاهان، اینها یک نوع حیات دارند، زندگی نبات. بعد زندگی حیوانات، در اون جایی که زندگی برای زمین بود و حیات پیدا می کرد آب را مصرف کرده بود، جنبش و حرکت و ربوه براش پیش آمده بود، بعد هم فرزندی نوزادی به نام گیاه تحویل می داد، این حیات زمین بود. در نبات و خود گیاه که حیات دارد، او علاوه بر اون جهاتی که برای زمین پیش آمده رشد هم هست، حرکت دیگری هم هست، یعنی یک دانه‌ای که خیلی کوچک بوده این شروع میکنه به رشد، شروع میکنه به فعالیت، تا وقتی که مثلا یک درخت عظیم یا مثلا یک درخت نسبتا بزرگ به نظر انسان جلوه میکنه که یک حرکتی هم برای خود نبات پیدا شده، نه اینکه جاش را عوض میکنه و حرکت در عین، حرکت در مکان نمیکنه، در همونجا که هست یک حرکت داره، یعنی از یک حالت پایین و ناقص توجه به یه حالت کمال پیدا میکنه و از اون حالت ناقص بیرون میاد به یه حالت کمال میرسه. این را اسمش میذاریم حرکت، رشد از اون حالت به اون حالت. و علاوه بسیاری از اینها هستند که میوه میدن، ثمر دارن و برای انسان نتیجه بخش هستند. اما در حیوان که حیات حیوان هست، او علاوه بر این که حرکت دارد، غذا دارد، رشد دارد، غیر از اینها اراده هم دارد، یک نوع اراده هم به کار میبره. درخت اراده را نداره، ولیکن حیوان یک اراده هم اضافه میشه درش که به اراده خودش، به اختیار خودش یه جا می نشیند، یه جا می خوابد، حرکت میکنه، به اختیار خودش غذا را مصرف میکنه، مثلا به اختیار خودش دست میکشه از غذا خوردن، یک اراده هم اضافه شده. بعد قرآن مجید به طور صریح، الان من یادم نیست که جایی برای نبات اسم حیات برده باشه، کلمه حیات را بکار برده باشه. ولیکن برای حیوان یک تعبیر دیگری دارد که از اون تعبیر یک مراحلی بالاتر از حیات و بالاتر از زنده بودن ثابت میشه تا چه برسد به خود حیات. و اون این هست که در آیه شریفه 38 انعام اونجا میفرماید که و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم. میفرماید که هیچ جنبنده ای که در زمین زندگی بکند نیست و همینطور هیچ پرنده ای که با دو بال پرواز میکند با یک وسیله ای که خیلی هم ساده است ولی در این حال اون میتونه برخلاف جاذبه زمین قدرت به خرج بده و خونسا بکنه اثر جاذبه را و پرواز بکنه در هوا. ولا طائر یطیر بجناحیه، اون جنبنده ای که در زمین هست و اون طائری که طیران می کند و پرواز می کند اینها نیستند جز امم و گروه های همانند های شما. یعنی همینطوری که شما جمعیت بشر و جامعه انسان امم و امتها و گروه ها دارید، همینطور دابه هایی که در زمین هستند، حشرات، همه ی حیوانات که در زمین و روی زمین یا در دل زمین زندگی می کنند یا اونهایی که در هوا پرواز می کنند، اینا همه امم هستند، امثال شما هستند. خب بشر که امت هست و اون وقت حیوانات و جنبندگان هم مثل او هستند، همانند های اونها هستند، چه خصوصیاتی دارند که شدن امتهای مختلف؟ خصوصیاتی که در امتها و گروههای انسان هست چند چیز است. اولا زندگی اجتماعی دارند، یک. دوم شعور دارند، ادراک دارند. سوم اختیار دارند، یعنی یک اموری را به اختیار خودشون انتخاب میکنند. و علاوه بر این قوانین و مقررات زندگی دارند، این چهار. پنجم گاهی عمل بر طبق قانون می کنند، گاهی تخلف می کنند. در انسان ها همه این مراحل هست. بعد از عمل بر طبق قانون هم پاداش هست و تخلف از قانون هم برای انسان ها کیفر و عقوبت هست. این انسان هایی که امم مختلف هستند این خصوصیات را دارند. اون وقت از آیه شریفه می توانیم استفاده بکنیم طبق این معنایی که حالا عرض می کنیم که دابه هایی که در زمین هستند، جنبندگانی که در زمین هستند، همه حیوانات، همه پرندگان، اینها این طوری هستند، گروه هایی هستند که زندگی اجتماعی دارند. خب خیلیشون محسوس هم هست که زندگی اجتماعی دارن، مثل مگس، مورچه، مثلا موریانه. و علاوه شعور دارن و علاوه اختیار دارن، قوانینی برای زندگیشون هست، ممکن هست عمل بکنن بر طبق قوانین خودشون، ممکن هست تخلف بکنن، اون وقت پاداش داشته باشن یا کیفر داشته باشن. وقتی آیه شریفه می فرماید که الا اممون امثالکم، این ظاهرش این است که اونها حیات دارند، زندگی دارند، این گونه امور برای اونها هست و بسیاری از اینها هم در علومی که راجع به حیوان شناسی امروزی ها بحث می کنند این مطالب را ذکر کردند. اون وقت آیه شریف آخرش نکته ای داره، همون آیه 38 انعام می فرماد ثم الی ربهم یحشرون، بعدن اینها به سوی پروردگارشون محشور می شوند. حشر هم برای اونها ذکر می کنه. ظاهر حشر اینه که در یه جایی، در یه محکمه ای اینها را جمع آوری می کنن برای رسیدگی به کارهاشون. و روایات هم در ذیل این آیه شریفه رسیده که مثلا اون حیوانی که شاخ داشته و بدون جهت زده به یک حیوانی که بی شاخ بوده، در اون محکمه ای که عدل مطلق هست رسیدگی به این مقدار ستم هم می شود. خب این هم زندگی برای حیوانات و زندگی مادی اونها، منظور نه که اونها هم حیات دارن، حیاتشون که مسلم هست، ظاهر نه که این آیه شریف هم دلالت بر این جهت داره. بعد میه مرحله بالاتر، حیات انسان، حیات فردی مادی انسان. آیات شریفه البته هست که دلالت بر این حیات دارد، آیات فراوانی، از جمله آیه شریفه 28 بقره، اونجا می فرماید که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، شما چطور کفر به خدا می ورزید در حالی که شما قبلا اموات بودید، مردگان بودید، یعنی حیات نداشتید، فاحیاکم، اون وقت شما را زنده کرد. از این آیه شریفه و نمونه این آیه شریفه استفاده می شود که اولا موت نه معناش اینه که حیاتی بوده و بعد از اون حیات و زندگی که زندگی را گرفتن اون وقت اسمش می گذاریم موت، نه، موت اینه که حیات نیست. حالا که حیات نیست، چه قبل از آنی که رشد کرده باشه و به مرحله حیات هم رسیده باشه، که هنوز رشد نکرده باشه و به مرحله حیات نرسیده باشد، اصلا اون حالتی که قبلا هست، قبل از حیات بهش میگیم چی؟ موت است. این میت است، حیات نداره، زندگی نداره. کنتم امواتا فاحیاکم، وقت بعد شما را زنده کرد. خب این حیات مادی که انسان دارد، تمام خصوصیاتی که برای حیات فردی مادی حیوان و نبات هست، برای او هم هست. علاوه انسان یک چیز دیگر داره و اون این هست که انسان به یک مرحله ای میرسد که دارای فکر هست. انسان به این مرحله میرسد که دارای فکر هست و به وسیله داشتن این فکر اون وقت یک حیات دیگری براش پیدا میشه، یک زندگی دیگری براش پیدا میشه. و این حالت فکر کردن، این دیگه اختصاص به انسان داره، در مرحله حیوانات دیگه این حالت نیست. حیوانات دیگه فکر ندارن، یعنی اینطور نیست که بنشینند و مطالب معلومی که دارند اینها را کنار هم بگذارند و از مطالب معلوم خودشون یا مطالبی که برشون مجهول و مبهم بوده استفاده بکنند و به دست بیارن، این حالت دیگه در اونها نیست. ولیکن در انسان این حالت هست. البته در حیوانات یک مقدار شعور هست، یک مقدار درک هست به طور مسلم، ولی چیزی که هست به نام فکر که از قضایای معلوم و مطالب معلوم بنشینند و مطالب مجهولی به دست بیاورند، این حالت دیگه در اونها نیست. حالا این مراحل را که طی کردیم، برای همه اینها علاوه بر این زندگی مادی که دارن، یک نوع زندگی معنوی برای همشون قرآن مجید ثابت کرده. یعنی برای همون زمین که یک حیات مادی داره، یک حیات معنوی هم قرآن مجید ثابت فرموده. برای گیاه و درختها علاوه بر اون زندگی مادی و حیات مادی که دارن، یک زندگی معنوی هم ثابت فرموده. و همینطور برای حیوانات و همینطور برای انسان که اون مرحله آخر هست. از جمله مثلا در آیه شریفه 44 اسراء، در آیه شریفه می فرماید که تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن، تسبیح می کنند برای خدا آسمان‌های هفتگانه، از سماوات و سر، و همینطور زمین، زمین برای خداوند تسبیح می‌گوید. این زندگی معنوی او هست. تسبح له السماوات و سبع و الارض و من فیهن. بعد می‌فرماید و ام من شیئن، الا یسبح بحمده، هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح خدای متعال میگوید. این زندگی معنوی برای زمین. بعد سوره مبارکه حج میفرماید که الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس. نمیدانی که هر کس در آسمان ها هست، هر کس در زمین هست و همینطور شمس، قمر، ستارگان، جبال و کوها و درختها و جنبندگان و بسیاری از بشر، اینها همه برای خدا سجده می کنند و کثیر من الناس. این سجده ای که در اینجا ذکر شده است، اون حالت معنوی و حیات معنوی هست که برای همه اینها هست. حالا این حیات معنوی که شرحش را برای همه اینها قرآن مجید تا این مقدار فرموده است، در انسان به عبارات مختلف و شکلهای مختلف این حیات معنوی را ذکر فرموده، از جمله در انفال آیه شریفه 42 اونجا می فرماید لیهلک من هلک ام بینه و یحیا من حی ام بینه. لیهلک من هلک ام بینه، این هلاکت هلاکت معنوی هست، این مرگ مرگ معنوی هست، یعنی زلالت یعنی گمراهی. و از اون طرف و یحیا من حی ام بینه، و کسانی هم که حیات معنوی را اختیار می کنند و زنده می شوند از روی بینه باشد. این حیات معنوی وقتی که نصیب انسان شد آثاری داره، از جمله آثار حیات معنوی اینه که انسان خالص میشه برای خدا، اسلم وجهه لله. وقتی که تربیت یافته شد و هدایت معنوی پیدا کرد، این میشه که مسلم وجهه لله، یعنی این تمام فکرش تمام همش تسلیم خدا هست. دیگه خصوصیات و انگیزه های دیگر زندگی او را وادار به کارهایی نمی کنه که صرفا جنبه مادی داشته باشه، بلو واقعیات معنویات همه اونها لطمه بخوره، نه، این مخلص است. مخلص است به تعبیرهای دیگر قرآن مجید، خالص شده برای خدا. اسلام و قرآن مجید به حیات اهمیت میده. حیات مادی مهمه، دنبال حیات مادی اسلام انسان را میبره، ولی این حیات مادی تا منجر به حیات معنوی نشه و انسان در سلوکی که داره اون حیات معنوی نصیبش نشود، این انسانیتش کامل نشده. و لذا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما يحييكم. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.